أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به عنوان مقدمه مباحث زیارت جامع کبیره مختصری در باب زیارت و آدابش مطالبی رو تقدیم می کردیم. اشاره کردیم که زیارت یک سفر الالله و یک سیری است که از طهارت و با استعانت از خدای متعال شروع میشه و اون چه در این زیارت مقصد ظاهر هست خدای متعال هست و اراده ظاهر به اون چیزی تعلق میگیرد که در نزد خدای متعال هست. اگر این سفر خوب اتفاق بیفته و با مقدمات و آداب انجام بگیره اون چه حاصل میشود لقاء الله فوق عرشه هست، ولذا زائر اگر به این مقام رسید به هیچ وجه دیگه میل به رجوع نداره و به هیچ وجه دیگه خسته از این سفر نیست و رجوعش رجوع به گذشته نیست، رجوع به مأموریت هست. خب یه چند نکته رو اشاره کردیم که از مقدمات زیارت وجود مقدس سامن الحجج علیه افضل التحیه و ثنا استفاده می شد که تحصیل طهارت و شرح صدر و اینها مقدمه این حرکت هست و بعد هم این 8 نکته‌ای که اشاره شد بسم الله و بالله و الی الله و الی ابن رسول الله حسبی الله توکلت علی الله اللهم الیک قصدت و ما عندک اردت، اینها مقدمه این سفر هست و بعدم همچنان که ملاحظه فرمودید مداومت ذکر الهی و توجه به خدای متعال مقدمات این سفر هستند. انسان در دستور هست که باید دائما مشغول به ذکر و توجه به حضرت حق باشه تا آماده این ورود و ضیافت بشه و بعد هم اون چه در اذن دخول ها آمده که ملاحظه فرمودید که عمدش توجه به حضور در محضر معصوم و عظمت اون ساحت هاست، ساحت هایی که درش حقایق غیبی ظهور پیدا کردند و انوار الهی تنزل پیدا کردند و خانه های نبی اکرم هستند. توجه به حضور و اشراف ائمه علیهم السلام بر این خانه ها و بر زائری است که در این خانه ها حضور پیدا میکنه. اینها شرایط اصلی بهره مندی از زیارتن. کسی که این آداب رو طی نکرده و مهیا نشده و کسی که وقتی وارد میشه توجه نداره که اینجا چه ساحت های عظیمی هستن، طبیعتاً مهیای برخورداری و بهره مندی از این زیارت نیست. اگر این امور اتفاق افتاد و انسان این توجهات درش حاصل شد که مهمترینش عرض کردم بعد از رسیدن به حرم امام و این مواقف شریف توجه به عظمت این موقف هست، لذا در مدخل این بیوت این حرمهای شریفه به ما گفتن از خدای متعال اینجوری کسب اذن بکنید: اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. اینجا بیوتی هستن که حقیقت نبوت درش ظهور پیدا کرده و ما میخواییم وارد این بیوت بشیم و از این حقایق متنعم و برخوردار باشیم. و بعدم توجه به حیات طیبه اونها، احساس حضور اونها، اشراف اونها بر ما، این که اونها کلام ما رو میشنوند و ما رو در محضر خودشون میبینند، این هم شرط دوم هست. توجه به این که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این که ما هرچه انجام بدیم در محضر خدای متعال و در محضر ائمه علیهم السلام هست، این هم شرط دوم هست. حالا اگر کسی با این توجهات وارد بر حرم معصوم شد و توجه داشت که اینجا خانه هایی است که مراتب حقیقت درش ظهور پیدا میکنه و انوار معصومین علیه السلام به مراتب درش تجلی داره و با این نگاه وارد بر این بیوت و بر این خانه ها شد، نوبت به تجدید عهدهای با امام و تتمیم عهدها میرسه. انسان عهدهای با خدای متعال و با اولیاش داره، این عهدها را هم باید تجدید کنه در زیارت و نو کنه و هم این عهدها رو تمام بکنه. این که در روایات هست زیارت تمام عهد با امام هست، معناش همینه که انسان عهدی داشته، حالا باید اون عهدها تکمیل بشن. عهدهای ما با خدای متعال و اولیاء خدا عهدهای روشن نیست، همون عهد عبودیت و حرکت در صراط مستقیم، صراط معرفت، صراط محبت خدای متعال و صراط بندگی است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد ما یکی عهد اعراض از عبادت و بندگی شیطان و شیاطین هست و دوم عهد بندگی با خدای متعال هست و حرکت در صراط مستقیم. ما با خدای متعال قرار داشتیم که همه حرکت ما در این سیری که خدای متعال برای ما قرار داده حرکت در صراط مستقیم باشه، چون ما ناچار از حرکت هستیم. اون چه در اختیار ماست این است که مسیر حرکت خودمون رو به نسبتی به اختیار خودمون قرار دادن که در کدام مسیر و کدام صراط حرکت بکنیم. عهدی که از ما گرفتن این است که ما در صراط مستقیم حرکت بکنیم. عهدی که از ما گرفتن عهد عبودیت، عهد توحید و توجه به ربوبیت خدای متعال هست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، این یک عهد. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم یا فاشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خدای متعال یک جایی حقیقت ما رو به خودمون نشون داده و در آینه حقیقت خودمون، فقر خودمون، نیاز خودمون و نداری خودمون رو و از اون طرف غنای او و حضور او و ربوبیت او رو دیدیم و اقرار به ربوبیت او کردیم. این احادیث که خدای متعال از ما گرفته الستو ربکم قالو بلا. الان هم عهد ما همینه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامت بر اون عهد هست، این که ما از اون حالت خضوع و خشوع و بندگی که در خودمون مشاهده کردیم هرگز خارج نشیم، این حالت در ما دوام پیدا بکنه، این حالت رو به ما نشون دادن، ما رو به گونه ای قرار دادن که تونستیم حقیقت خودمون رو ببینیم و فقر خودمون رو احساس بکنیم و در سایه این احساس فقر توانسته ایم ربوبیت خدای متعال رو ببینیم. الستو بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ ما مشاهده کردیم که ما تحت ربوبیت او هستیم، او خالق ماست، او ما رو هدایت میکند، ما نیازمند به خلق و هدایت او هستیم. همون مضامینی که در همین محفل من اشاره کردم که در مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه آمده، این اون چیزیست که ما به فهمش و احساس و حضورش و اقرار به او رسیدیم. از ما خواستن از این حالت هیچگاه بیرون نریم، از اون حالت فقر و احساس نداری هیچ وقت به حالت توهم غنا و استغنا وارد نشیم، از اون حالت خشوع و خضوع به حالت استکبار و تعزز وارد نشیم. این عهدی است که از ما خواستن و خواستن ما مداومت بر این عهد داشته باشیم. اگر کسی پای این عهد ایستاد، عهد عبودیت و حرکت در صراط مستقیم که حرکت در صراط ولایت هست دیگه، حرکت در صراط منعم علیهم هست، این وفاء به عهد آثاری داره. حالا یه مقداری باز از این عهدهایی که ما باید با امام علیه السلام تجدید کنیم گفتگو میکنم و مطالبی رو عرض میکنم، ولی اجمالش همین بود که عرض کردم. عهد عبودیت، بندگی، خضوع، تواضع، خشوع و احساس حضور دائمی در محضر او و احساس فقر و انکسار و شکستگی و ذلت در مقابل او به نحو دائمی است که لحظه ای از این حالت انسان نباید خروج به استکبار و تعزز و احساس انانیت بکنه، دائما باید در این مقام باقی بمونه. البته در این مقام موندن معناش اینه که انسان علت دوام باید بر اساس دستور و وظایفی که عبودیت و بندگی اقتضا میکنه زندگی بکنه، ظاهر و باطنش تحت ولایت باشه. این عهد اگر بخواد وفا بشه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت بر این عهد معناش اینه که انسان دائما در حال بندگی تام و تمام باشه و با تمام قوا از این مسیر و صراط مستقیم که صراط بندگی، صراط محبت خارج نشه. صراط امیرالمؤمنین علیه السلام عهد ماست که ما از این صراط خارج نشیم. عهد ما با خدای متعال این بوده که از بندگی او خارج نشیم. عهد ما با اولیاء خدا هم این بوده که از ولایت اونها، از تبعیت اونها که همون طریق وفاء به عهد الهی است، خارج نشیم. این روایات مکرر من تقدیم کردم که درباره صراط مستقیم آمده، یکیشو تقدیم میکنم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بنا بود ما در صراط منعم علیهم باشیم، پامونو از این صراط بیرون نگذاریم که مبتلای به غضب الهی بشیم و یا به حیرت و زلالت و سردرگمی برسیم. این عهد ما بوده. صراط الذین انعمت علیهم، ملاحظه فرمودید روایات معنا میکنه، فرمود الذین هم شیعة علی ابن ابی طالب یا شیعة امیر المؤمنین. انعمت علیهم شیعیان امیر المؤمنین هستن، انبیا، صدیقین، شهدا شیعیان حضرتن. اون نعمتی که خدای متعال به اونها داده چیه؟ الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب، اون نعمت هم نعمت ولایته. لم یغضب علیهم ولا هم ضالین، کسانی که به این نعمت رسیدن نه مورد غضب قرار میگیرن و نه دیگه در حیرتن. این صراط، صراط هدایته، صراط نوره. لذا عهدی که ما داشتیم این بوده که از صراط نور و هدایت، صراط بندگی، طریق محبت خدای متعال و ملازمت با محبت خارج نشیم. الزمنا طریق محبتک، عهد ما این بوده که دائما ملازم با صراط محبت باشیم، وفای به اقتضاء محبت بکنیم. این عهد ما با خدای متعال بوده، در مقام محبت قرار بگیریم و ملازم با این محبت باشیم و به اقتضاءات محبت در طول زندگی و حیات خودمون عمل بکنیم. حالا اگر کسی به این عهدها وفادار بود، ملتزم بود به این که از صراط بندگی و محبت خدای متعال و صراط تبعیت از معصوم علیه السلام در ظاهر و باطن در هیچ یک از شؤون خودش خارج نشه، این وفای به عهد آثاری داره. و اون این است که حالا اگر ما عهد بندگی رو، عهد ولایت با امام رو مراعات کردیم، اونها هم و من اوفا به عهدهی من الله، هیچ کس از خدای متعال و اولیائش وفادارتر نیست. اونگاه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدای متعال ولایت انسان رو مستقیما به عهده میگیره و خود او عهده‌دار انسان میشه. و اگر او عهده‌دار انسان شد در این سیرش، در این حرکتش در صراط، حاصلش این است که دائما سیرش در نور هست. این که در باب مؤمن وارد شده که المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی النور، همه شؤون مؤمن نورانی است، سیرش در نوره. این به خاطر همین نکته است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات نفس و معاصی و شرک هایی که در وجود انسان های غیر معصوم شکل گرفته، دائما به سمت نور و مراتب توحید سیر میکنه. یخرجهم من الظلمات الی النور، این نتیجه این سیر هست. نتیجه تحمل ولایت و استقامت بر ولایت هم برخورداری از شفاعت معصوم و هدایت معصوم به نحو مستمر و دائمی است. عهد اونها با ما اینه که اگر ما تحمل ولایت کردیم و از محیط ولایت اونها خارج نشدیم، اونها هم ما رو سرپرستی بکنن، شفاعت بکنن، دستگیری بکنن در همه مسیر، مراقبه دائمی نسبت به ما داشته باشن. دیدید اون عزیزانی که موفق میشن یک استاد الهی پیدا بکنن و اون استاد الهی اونها رو میپذیره، مادامی که اونها به لوازم شاگردی و لوازم تبعیت و همراهی ملتزمند، اون استاد مراقبه دائمی نسبت به این شاگرد داره، مراقب احوال اوست، ملازم اوست، نگهبان اوست. معصوم همین جوریست، ما رو تحت مراقبه دائمی داره اگر از عهد او خارج نشدیم، توجه خاص میکنه، خطراتی که ما رو تهدید میکنه، موانع و حجابهایی که در این مسیر ما رو تهدید میکنه مورد توجه او هستند. این آیه نورانی رو با روایت زیلش در تفسیر علی ابن ابراهیم ملاحظه فرمودید: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونهایی که این عهد رو با خدای متعال بستند و بعد پای این عهد ایستادند، استقامت کردند، نتیجه این است که تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینها تنزل پیدا میکنند. بعید نیست این تنزل، تنزل مستمری باشه، فعل مضارع دیگه، که یکی از مواقف و زمانهایی که این تنزل اتفاق میفته موقعی است که انسان میخواد از منزلی به منزل دیگه بره، از دنیا به آخرت وارد بشه. ملائکه بر اونها نازل میشن: الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نه خوف آینده رو داشته باشید، نه حزن گذشته رو داشته باشید. بشارت هایی بهشون میدن و با این بشارت ها قصه و حزن رو و خوف رو از دل اینها بر می دارن، اونها رو به امنیت و آرامش می رسونن. بعد می فرماین: نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما در دنیا هم دوست شما، مراقب شما، از اولیاء شما، ولی شما بودیم، و در آخرت هم همین امر هست، نه شما رو رها کرده ایم و نه شما رو رها خواهیم کرد. این روایت رو برای این آیه نورانی رو برای این روایت زیلش خوندم. اولا عنایت دارید، تا در روایات معنا شده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و همون عهد توحید و ولایت به استقامت بر ولایت معصومین، اونایی که پای ولایت امام ایستادند و از این ولایت تخلف و تخطی نکردند، که البته بسیار هم کار دشواری است، ملائکه به اونها میگن ما اولیاء شما بودیم در دنیا. در تفسیر علی ابن ابراهیم است کنا نحرسکم عن الشیاطین، ما حرس شما بودیم، حفظه شما بودیم، نگهبان شما بودیم، شما رو نگهبانی از شیاطین میکردیم، نمیگذاشتیم شیاطین به شما نزدیک بشن. این ملائکه‌ای که کارگزاران امیرالمؤمنین علیه السلام و اولیاء معصوم هستند، نگهبانان و حفظه دوستان و شیعیان هستند، مراقبن شیطان دستبرد به اونها نزنه، به اونها نزدیک نشه. همینطوری که در روایات هست شیطان برای مؤمن لشکر و جند و جنودی رو مأمور میکنه که گاهی برای یک مؤمن به اندازه چندین قبیله لشکر تجهیز میکنه، و در بعضی روایات که توضیح داده گاهی اوقات خود ابلیس نسبت به بعضی از مؤمنین مستقیم وارد صحنه میشه. اونجایی که لشکریانش از مؤمن شکست میخورن، در بعضی روایات داره خود شیطان مستقیم وارد میدان میشه. از این طرف هم در دستگاه معصوم علیه السلام هم ملائکه لشکر معصومن، جنود او هستند. اینها هم مأموریت پیدا میکنن و مؤمنین رو حراست و حفاظت و حمایت میکنن در مقابل شیاطین، و هرچه شیاطین جنودشون رو تقویت کنن، امام هم جند خودشو لشکر خودشو تقویت میکنه. هرچه او مراقبهای بیشتر و قوی تری بگذاره، امام هم ملائکه قوی تری و قواهای بیشتری رو ملازم انسان قرار میده. این روایت نورانی رو در ذیل این آیه دیدید، ایدهم به روح منه، خدای متعال مؤمن رو با روحی تأیید میکند، روحی که از جانب خود اوست. این روح همون روحی است که در روایات داره ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله. روح مؤمن شعاع روح امام هست و اتصالش به امام، به روح الله، از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. اون روحی که در مؤمن قرار میگیره و مؤمن مؤید به او میشه در این مسیر، همون شعاع روح الهی است، شعاع روح امام علیه السلام هست. شعاعی از روح خود رو در مؤمن قرار میده که او مؤید مؤمنه. در بعضی از روایات تعبیر شده از این ایدهم به روح من، به ملکی که مؤید انسانه. این ملک همون روح الهی است، همون شعاع نورانیت نبی اکرم و امیرالمؤمنین و ائمه هدات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هستند. اون ملائکه‌ای که مؤید مؤمنینن، شعاع وجودی امیرالمؤمنینن. مؤمن مؤید به اون روح، مؤید به اون ملک، مؤید به ملائکه است، کما اینکه از اون طرف هم در محاصره شیاطینه. شیاطین نقشه میکشن برای اینکه انسان رو از مسیر منحرف بکنن. لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از چهار جانب انسان به انسان حمله میکنه، غضب انسان، شهوت انسان، از هر طرف انسان رو، که در روایات این چهار جانب توضیح داده شده. کما اینکه شیطان از همه اطراف به انسان حمله میکنه و از هر طرف برای انسان لشکریانی قرار میده، برای چشمش، گوشش، زبانش، قلبش، فکرش. خدا رحمت کند، یکی از علمای بزرگ رو من در بعضی از آثارش دیدم، ایشون در آغاز صحبتاش توسل به حضرت داشتن، بعد توضیح داده بودن که علتش اینه که شیطان تو این مجلس که میاد اول سراغ من میاد، اگه من رو مسخر کرد کار خودش رو انجام داده، و ما هم هیچ پناهی نداریم الا وجود مقدس معصوم در مقابل هجوم شیاطین. شیاطینی که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از یه زوایای شما رو میبینه که اصلا شما از اون زوایا غافلید، دنبال نقطه غفلت های شما میگرده و از نقطه قفلت‌های شما ورود پیدا می‌کنه، در مقابل این شیاطین که نقطه قفلت‌های ما رو می‌بینند و از اونجا به ما حمله می‌کنند، خب کی می‌تونه مراقب ما باشه جز ولی خدا؟ او هم قول به مراقبه داده، اگر ما وفا به عهد کنیم او مراقبه می‌کنه، جنود خودش، لشکر خودش رو محافظ ما قرار میده، به اونا مأموریت میده، کننا نحرسکم عن الشیاطین، نمیگذاره شیاطین به قلب مؤمن، به چشم مؤمن، به گوش مؤمن، به زبان مؤمن حمله کنن و مؤمن رو ببرن. به اندازه استقامت انسان ملائکه او رو تأیید میکنن. اینه که در روایات داره مادامی که او در محیط بندگیست معید به این روحه، ولی وقتی دیگه فهمید و با اختیار پاشو از محیط بندگی گذاشت بیرون، در روایات زیل این آیه نورانی که ایدهم به روح من، فهمود این ملک، این روح الهی از انسان فاصله میگیره. وقتی انسان رو به شیطان میره، رو به اولیاء طاغوت میره، رو به گناه و جهنم میره، اون ملک از انسان فاصله میگیره تا انسان دوباره برگرده به محیط بندگی. نتیجه وفاء به عهد با ولی خدا اینه که او مراقبه دائمی میکنه انسان رو. این معلمین الهی هم همینطورن، اگر کسی دست به معلم الهی پیدا بکنه، او مراقب این مؤمنه. اونجاهایی که خود مؤمن در غفلته و گاهی متوجه نیست و شیاطین حمله میکنه، او مراقبه میکنه. ولی خدا که دیگه معلومه، ولی خدا امام معصوم، اگر کسی وفای به عهد کرد، او هم به عهد خودش که عهد سرپرستی است، عهد مراقبه است، عهد شفاعت دائمی است، وفا میکنه. خب این تجدید عهد. بنابراین بعد از اینکه انسان اون مراحل رو طی کرد و پا در این سفر گذاشت و با اون مقدمات و آداب و رسید به محضر، رسید به بیت النور و با این توجهات وارد این خانه نبوت و بیت نبوت شد و میخواست از اون حقایق غیبی و از اون حقایقی که بر بیت نبی اکرم نازل شده بهره مند بشه، از دین نبی اکرم، از هدایت نبی اکرم که در خانه های اهل بیتش هست و از اون طریق به دست میاد متنعم و بهرمند بشه، نوبت به تجدید عهد ها میرسه که اگر بتواند عهد خودش رو تجدید بکنه، تمام بکنه، امام هم عهد خودش رو تمام میکنه با امام، با انسان. اون عهدها کامل میشه. ما یه عهدهایی بستیم، حالا تو این منازل که میایم بعد عهدمون رو تمام بکنیم، کامل بکنیم. وقتی سیرمون میدن باید عهد ما هم عهد کاملتر و تمامتری بشه. هر باری که انسان زیارت میره باید عهدش تمام بشه. منزلت عهدش با امام معصوم منزلت بالاتر و کاملتری بشه. که نتیجه این عهدها هم این است که عهد امام هم با ما کامل میشه. مراتب بالاتری از عهده‌داری اونها رو برخوردار میشیم. مراتب بالاتری از شفاعت اونها رو برخوردار میشیم. اینطور نیست که سلمان مستغنی از عهده‌داری امیرالمؤمنین علیه السلام است. اونم نیازمنده. او هم نیازمنده به مراقبه است و هرچه او کاملتر میشه، مراقبه ها هم کاملتر میشه. رعایت امام نسبت به او هم رعایت بیشتری میشه. شفاعت امام شفاعت جامعه تری میشه. این همونیست که در روایات شفاعت هست. این روایت رو در بهار دیدم، یادم نیست از کدام یکی از مصادر نقل کرده بود که خادمی در خانه امام سجاد علیه السلام بود، پیداست اهل مراقبه و بندگی هم بود. یه روز به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا چرا مردم رو مغرور میکنید به شفاعت نبی اکرم؟ اینا مغرور میشن، گناهکار میشن وقتی شما صحبت از شفاعت میکنید. بذارید خودشون قدم بردارن و تو وادی بندگی حرکت بکنن، خودشون بنده خدا بشن. وقتی میگید شفاعت اینا مغرور میشن. حضرت بهش فرمودن اگر که ان اف بطن که و فرجوک، تونستی دامن و دهان خودت رو حفظ بکنی، خیال کردی کار تمام شد. اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگر سختی های اون معبر قیامت رو ببینی، میفهمی که احدی نیست الا این که محتاج به شفاعت نبی اکرمه، تمام محتاجه، حتی انبیا و اولیا. البته در زیر همین روایت است، وقتی مؤمن به شفاعت رسید، به اندازه قبیله ربیعه و مضر خودش شفاعت میکنه، وقتی دستگیری شد دستگیری میکنه، ولی اینطور نیست احدی بدون دستگیری نبی اکرم بتونه از اون مواقف عبور بکنه. همینطوری که حضرت معلم انبیا در عالم ارواح بوده، شفیع انبیا هم هست، شفیع اولیا هم هست، همه محتاجن. بنابراین اینجور نیست که ما به رعایت امام و ولایت امام و نگاهبانی او و سرپرستی او و مراقبه او و شفاعت او محتاج نباشیم. تو هر مقامی باشیم محتاجیم، و هرچه مقام ما بالاتر بره، مراقبه و شفاعتی که باید نسبت به ما انجام بگیره، مراقبه دقیق‌تر و سنگین‌تری است. لذا اینهایی که شاگرد می‌گرفتن، گاهی شاگرد به یه جایی می‌رسیده که دیگه از محیط مراقبه او خارج می‌شده، نیاز به یک استاد دیگه‌ای بوده، دیگری باید دستگیری کنه، دیگه این استاد نمی‌تونه از او دستگیری بکنه. معصوم اینجوری است که دائما مراقبه می‌کنه، از طریق البته وسائط، تا جایی برسه که میشه سلمان، اونجا دیگه مراقبه ها مستقیم میشه، میشه اهل بیت. ورود به بیت که پیدا کرد، دیگه مراقبه میشه مراقبه مستقیم. بنابراین عهدی که ما با امام داریم، اگر وفا شد، اگر این عهد تمام شد و کامل شد، رعایت امام نسبت به ما هم کامل میشه. حالا این عهد تفصیلش چیست؟ اجمالش همونه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان ان اعبدونی، عهد معرفت، عهد عبودیته، عهد حرکت در صراط مستقیم و ولایته، عهد ربوبیت خداست که ما از محیط ربوبیت خارج نشیم. این تفصیل، این اجمالشه. تفصیلش همونیست که قرآن بیان میکنه. یه قسمت عمده قرآن تفصیل همین عهد ما با خدای متعال، بیان عهد توحید، عهد عبودیت، عهد ولایت، معاهده خدای متعال با ما و ما با خدای متعال رو توضیح میده دیگه. اون چه ما در مشاهد مشرف از زیارات میخونیم، اینا عهدهای ما هستن. عهد یعنی هم عهد یعنی زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره از اول تا آخر عهد ما با ولی خداست. چون عهد، عهد معرفت بود دیگه، بنا بود ما خدای متعال رو به الوهیت بشناسیم. عهد ما این بود. عهد ما این بود که مقامات معصوم رو بشناسیم، اقرار کنیم به این مقامات تا بتونیم بهره مند از این مقامات بشیم، تا بتونیم به لوازم این مقامات ملتزم باشیم در عمل. عهد عمل بعد از عهد معرفته، گرچه معرفتم خودش عمله، ولی عهد عمل، عهد این که من نماز بخونم، روزه بگیرم، چشم و گوش و زبانم در اختیار معصوم باشه، بعد از عهد معرفته. این که من دائما از محیط ولایت اونها بهره‌مند باشم و متنعم باشم، این فرع بر اینه که من بدونم چه خبره اینجا. بنابراین عهدی که ما با معصوم داریم، این عهد عمدتاً عهد معرفتی است در قدم اول. در اون زیارتی که به منزله اذن دخول سرداب شریف هست، ملاحظه فرمودید زیارت امام زمان علیه السلام، و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک، قریب به این تعبیر، اون عهدها رو ببینید تمام سلام علیکم عهد معرفته. اینجا هم همینطوره. پس بنابراین اون عهدی که ما باید تجدید کنیم همونیست که در زیارات آمده. اون عهد، عهد با امام معصوم هست. ما باید امام معصوم رو دارای این مقامات بدونیم، صاحب این مقامات و منازل بدونیم، به این معرفتها برسیم. لذا عنایت میکنید کسی که وارد حرم معصوم میشه و اون مقدمات رو طی میکنه و پا به این وادی میگذاره، عهدهایی که تجدید میکنه عهدهای زیارت جامعه. ولذا هر فرازی از زیارت جامعه رو که میخونه باید این فراز در وجودش محقق بشه، اقرار به این مقام داشته باشه، این مقامات درش قرار پیدا بکنه، مقر به این شؤون معصوم بشه. البته اقرار به این مقامات الزامات عملی هم داره. انسان اگر این مقامات رو برای معصوم قائل شد، در عمل هم باید به این مقامات ملتزم باشه، و اگر اقرار حقیقی در وجود انسان حاصل شد، حتما به دنبالش الزاماتش هم عمل میشه. و به عکس اگر کسی به این قرارها و به این عهدها نرسید، در عمل هم توفیقی نخواهد داشت. این نکته رو تقدیم کردیم قبلا، از اساتید خودم عذرخواهی میکنم که چرا ما اینقدر تأکید میکنیم ائمه هدات معصومین تأکید کردن که آقا این زیارت جامعه رو کبیره رو بخونید، امام رو با این منازل بشناسید. چرا اینقدر تأکید میشه رو این مقامات؟ چرا باید این مقامات اینقدر مورد توجه قرار بگیرن؟ برای اینکه انسان با این امام میخواد تا کجا بره، برای اینکه چقدر میخواد همراهی کنه. اگر انسان امام علیه السلام رو در حد یک عالم عادل دونست، در حد یک امامزاده دونست، با او که بیشتر تا یا جایی میشه بری، بیش از اون نمیشه با او عهد و قرار ببندی. قرار همراهی و تبعیت و ملازمت و تسلیم بودن که عهد ماست، عهد عملی ماست، این قرار به اندازه معرفت ممکنه. انسان اگر امام رو در منزلت زیارت جامعه شناخت و عهدهای انسان با امام در مقیاس زیارت جامعه کبیر بسته شد، خب عهد عملی انسان هم تو همون مقیاس بسته میشه. اگر انسان امام رو انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء و رحمت الموصول، امام رو اینجوری شناخت، خب عهدهایی هم که میبنده همون عهداست، عهدهای عملیش به دنبال این عهدهای معرفتی است. انسان به اندازه‌ای که به معرفت امام میرسد، با ولایت او سیر عملی داره، سیر در مقام عمل و ملازمت و تبعیت و تسلیم. به اندازه معرفت تسلیم در چه امریه، در چه موضوعی، برای چه مقصدی، این تابع همین عهد هاست. اینه که عنایت بکنید عهدهایی که از انبیای اولوالعزم هم گرفته شده، که عهد پرچمداری امام زمان علیه السلام هست، عهد فرماندهی تاریخی لشکر امام علیه السلام هست، این عهد دیگه. همینطوری که حضرت مثلا یه لشکر داره، این لشکر فرماندهی داره، قراری بین این فرمانده و حضرت هست که آقا شما باید اینجوری عمل بکنید، او عهدی داره به امام، با او عهدی دارن. حضرت یه لشکر تاریخی دارن که فرماندهان لشکرش انبیای اولوالعزمن، که جبهه تاریخی نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین، جبهه تاریخی امام زمان رو شکل میدن. عهدی که از انبیای اولوالعزم به عنوان فرماندهان تاریخی جبهه امام زمان گرفته شد، همین عهد معرفتی است. روایات ذیل این آیه رو ملاحظه فرمودید، ولم نجد له عزما، میفرماید مقامات نبی اکرم و اهل بیت و مقامات امام زمان علیه السلام وقتی عرضه شد، این انبیای اولوالعزم به سرعت اقرار کردند و پذیرفتند این مقامات رو. عنایت دارید در مقابل معرفت انکار آمده، نه جهل در بعضی روایات. معرفت رو در مقابلش انکار قرار داده، پیداست معرفت یعنی اقرار، انکار نکردن، زیر بار رفتن، اینکه خود رو وادار بکنی به اینکه بپذیری این مقام رو. اصلا سجده در مقابل حضرت آدم یعنی چی؟ که امتحان ملائکه بود، امتحانشون به توحید به سجده بود دیگه. سجده یعنی بپذیری که تو باید در مقابل این موجود تواضع بکنی، و الا سجده واقعی اتفاق نخواهد افتاد. اگر کسی اقرار به مقام و مسجود بودن او و عظمت او نکنه، بدون اقرار به عظمت کسی پیشانی بر مهر بگذاره سجده ای اتفاق نخواهد افتاد. حقیقت سجده اون تواضع و خشوعه و باطن تواضع و خشوع یک سوش نیست دیدن خود و فانی دیدن خوده، یه طرف هست دیدن اوست، عظمت اوست، امری غیر این نیست. انسان تا به اقرار به مقام نرسه که سجده نمی کنه اصلا. باطن سجده اقرار به مقاماته. لذا من اینو مکرر تقدیم کردم که حضرت وقتی در جواب اون عالم یهودی که گفت همه ملائکه سجده بر آدم کردن، نبی اکرم چه داره؟ حضرت فرمود یه مقاماتی حضرت داره که اصلا قابل مقایسه نیست. اولا یه مقامی داره که خدای متعال در جبروت بر او صلوات فرستاده. جبروت عالمی است که دست ملائکه به اونجا نمیرسه. صلوات الهی هم عرض کردیم در روایات داره، یعنی تطهیر، یعنی ترفیع درجات. خدای متعال درجاتی به این پیغمبر در عالم ملکوت داده، مقاماتی داده که اون مقامات اصلا دست ملائکه نمیرسه که سجده بکنن یا نکنن. بعد در عالم ملائکه به ملائکه و مؤمنین دستور داده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، علی الدوام صلوات میفرستن. این صلوات در روایات داره تعظیم اقراره، اقرار همون سجده است. اصلا سجده باطنش چیزی جز اقرار نیست. اگر اختیار انسان اقرار بکنه به اینکه تو ربی، این سجده است دیگه، سجده چیزی غیر این نیست. و من عبدم، قرار گرفتن در این مقام که تو خدای من بنده، اقرار یعنی این دیگه، مستقر شدن در این مقام، این هم حقیقت سجده است. لذا عهد ما که عهد تواضع، عهد خشوع، عهد بندگی در مقابل معصومه، بندگی نه به معنای عبادت ها. حضرت در این روایت هم توضیح دادن، فرمودن ملائکه آدم رو عبادت نکردن، عبادت خدای متعال بود، تعظیم آدم بود. این تعظیم، اقرار به عظمت در دستگاه خدای متعال، راه عبادت خدای متعال. امسال دم بقی این به اصطلاح مرشدین این وهابیا ارشاد میکردن، کتاب زیارت نامه های ما رو میآوردن باز میکردن، میگفتن ببینید شما مشرکید، عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک در اذن دخول هست دیگه، بنده تو، بنده زاده تو در خانت ایستاده. میگفتن ببینید شما مشرکید. نهات فرمودیم، ما هم عرض کردیم که احکام عبیده ما از مسلمات اسلامه، مگه ما مملوک مسلمان نداشتیم؟ عبد بوده، مالک هم داشتیم، مشرک بوده؟ این عبودیت، عبودیت تبعیته، نه عبودیت بندگی. در روایات هم داره، فرمود شما عبد ما هستید در تبعیت، نه اینکه ما رو میپرستید. ما کی معصوم رو میپرستیم؟ ما عبدیم، ولی واقعا عبدم مملوکن هستیم، لا یقدر و علا شیء، بخوایم یا نخوایم عبدم مملوکن هستیم. اونها اسم اعظم اعظم الهی هستن و ما بخوایم یا نخوایم همه شؤون ما از اونهاست. به یمنهی رزق الورا، هر رزق مادی و معنوی به هر مخلوقی میرسد واسطش امامه. چه بندگی از این بالاتر؟ ما تو این بندگی به معنی پرستش نیست. ما باید در مقابل عظمت اونها اقرار بکنیم دیگه. این اقرار همون حقیقت صلواته، این اقرار همون حقیقت تعظیمه، این اقرار همون بندگی نسبت به معصوم به معنی تبعیت و تواضعه، این اقرار باطنش پرستش خدای متعال. لذا پرستش خدای متعال جز از طریق تولی و تبری، اعراض از ولایت غیر و تواضع در مقابل معصوم حاصل نمیشه. پس عنایت بکنید، عهد ما با امام علیه السلام که عهد تحمل ولایت اونها، حرکت در مسیر ولایت اونها، حرکت در صراط مستقیم و صراط محبت خداست که همون ولایت امام هست، حرکت در صراط معرفت هست که همون ولایت امام هست، ما قرارمون اینه دائما در مسیر محبت و معرفت خدای متعال حرکت بکنیم. با امام این قرار رو بستیم، امام هم قرار بستش که شما اگر تو این مسیر بودید منم سرپرستی خاص میکنم شما. این عهد متوقف بر معرفت نسبت به شؤون امامه. اون معرفت اجمالی که در فطرت هست، اون معرفتی که در عالم میثاق حاصل شده که حضرت سوال کرد آقا چطور اینا ذره بودن و تونستن اقرار بکنن، مگه فهم داشتن؟ فهمود اون چه که لازمه تکلیف تو اون عالم بود بهشون داده و فهمیدن. اون اشهده هم علا انفسهم، اون مشاهده خود و اقرار به ربوبیت، غیر از اون شهودی است که در عالم دنیا بعد از امتحان ها حاصل میشه. اون شهود تدریجا تو عالم دنیا با بندگی بست پیدا میکنه و تفصیل میشه. معرفت الله تو عالم دنیا غیر از اون معرفتی است که در عالم ذره. اگر تو اون عالم ذره معرفت حاصل شد و خشوع و تواضع حاصل شده بود، کامل شده بود، دیگه لازم نبود ما رو بیارن تو عالم دنیا، از همونجا میبردن تو بهشت دیگه. پیداست اون یه عهدی است که اینجا باید نو بشه، هم نو بشه هم تمام بشه، ناقص اون عهد، مکمل داره، باید او تکمیل بشه. اون یه عهد اجمالی است، هم عهد توحیدش هم عهد ولایتش. اون چه در فطرت ما گذاشته شده از توحید و ولایت و همچنین اون چه ما در عالم میثاق پذیرفتیم از توحید و ولایت و اقرار کردیم، او تمام نیست، باید بیا تو عالم دنیا تمام میشه، تفصیل پیدا بکنه، بست پیدا بکنه. بستش در عهد معرفتی ما میشه زیارت جامع کبیره. باید قدم به قدم قلب ما به این مقامات اقرار کنه و این مقامات در وجود ما قرار پیدا بکنه، که هر مقامی خضوعی در ما ایجاد میکنه. اگر انسان زیارت جامع کبیره رو خوند، نسبت به هر شأنی از شؤون امام خضوعی، تواضعی، افتقاری پیدا میشه اگر اقرار حاصل شد. بذاری که از عزیزان یادم واسه میفهمون، من زیارت جامع کبیره که میخونم به هر مقامی که اشاره میکنم میگم آقا من از همین میخوام، از همین میخوام، نه اینکه میخوام من این مقام رو به دست بیارم، یعنی معرفت به این مقام رو میخوام، میخوام از همون انواری که از این مقام ناشی میشه در قلب من وارد بشه تا این مقام شما رو بشناسه. انسان وقتی قرآن میخونه شؤون الوهیت خدای متعال و خدایی خدای متعال توضیح داده شده، هر آیه‌ای که میخونه بعد از همون شأن از خدای متعال بخواد که در قلبش واقع بشه، که معرفت به اون مقام الهی واقع بشه. زیارت جامع کبیره تشبیه نمی‌کنیم، همین جوری است. انسان هر جمله‌ای رو که میخونه یک عهد با امام داره می‌بنده و تو این عهد اقرار به شأنی از شؤون امام می‌کنه و معرفتی به شأنی از شؤون امام حاصل میشه و این شأن هم الزامات عملی داره. هر جمله‌ای از جملات زیارت جامع تکلیف سازه، عهد نویس، غیر عهدیست که در جمله قبلی بسته میشه. التامین فی محبت الله، این یه عهده. انسان اگه او رو به معنی تمام بودن در مقام محبت قبول کرد، این اقرار، این تواضع به این مقام معناش اینه که من در نسبت به این مقام شما خاشعم و از طریق این مقام شما به مقام محبت الهی میرسن. و المخلصین فی توحید الله، باز همینطور. و المظهرین لامر الله و نهی، همینجور. و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، باز همینجور. السلام علی الدعاة الاله، این عهد الزاماتی داره. و الادلاء علی مرضات الله و المستقرین فی امر الله، هر عهدی اگر بسته شد و نوری از اون مقام امام در قلب انسان واقع شد، یک تبعیت خاص، خشوع خاص، تولی خاص، تعظیم خاص و به تعبیری یک بندگی خاص در انسان ایجاد میکنه. اینا شؤون عهدهای ما با خدای متعال، عهدهای ما با ولی معصوم هستن که در عالم میثاق به اجمال برگزار شده، تو این عالم تمام میشه، تفصیل پیدا میکنه. حالا اگر کسی تونست بعد از این مقدمات این عهدها رو، این قرارها رو با امام معصوم علیه السلام برقرار بکنه، حاصل این قرارها چیه و نتیجه‌ای که این قرارها باید در انسان ایجاد بکنه چیست، انشاءالله در جلسه بعد تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.